اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
باز سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. ویدانت پاتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکایش از طالبان میخواهد که قبل از هر گونه عادی سازی روابط با جامعه جهانی، باید وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهبود بخشند. آقای پاتیل چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد رسم گذشت نظامی طالبان با استفاده از تجهیزات نظامی به جای مانده از نیروهای بین المللی در افغانستان گفت این ویدیو را هنوز ندیده، اما تاکید کرد که تا هنوز هیچ کشوری به شمول ایالات متحده آمریکا طالبان را به حیث حکومت رسمی افغانستان نشناخته است. طالبان روز گذشته به مناسبت سومین سالگرد برگشت دوباره به قدرت، رسم گذشت نظامی را در پایگاه بگرام اجرا کردند. بگرام زمان بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای خارجی در افغانستان بود. طالبان در 24 ماه اسد سال 1400 شمسی مطابق با 15 ماه آگست 2021 میلادی پس از سقوط حکومت جمهوری بار دیگر به قدرت در افغانستان برگشتند. عدنان خان، یک تن از کارمندان گمرک در تورخم، دیروز بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 10:30 دقیقه صبح دیروز یک لاری مملو از کالا وارد تورخم شد و صرف موترهای باربری دارای اسناد اجازه تردد دارند. تورخم به تاریخ 12 ماه آگست به دلیل درگیری میان نیروهای پاکستانی و افراد طالبان در منطقه گورکی بسته شد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، در توییتر سابق یا ایکس گفته است که در نتیجه تیراندازی عساکر پاکستانی بر منازل مسکونی افراد ملکی، یک زن و دو کودک در آن منطقه کشته شدند. سپس مقامات پاکستانی گفتند که این درگیری زمان آغاز شد که طالبان افغان در آن منطقه یک پوسته می ساختند و نیروهای پاکستانی جلو آنها را گرفتند و در جریان درگیری سه تن از پرسنل ملیشه‌های پاکستانی زخم برداشتند. این نخستین بار نیست که افراد طالبان و نیروهای دولتی پاکستان در تورخم با هم درگیر می‌شوند. قبل از این نیز رویدادهای مشابه رخ داده که در اثر آن به هر دو طرف تلفات وارد شده است. برنامه جهانی غذا WFP سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بیش از 330 میلیون دلار برای ارائه کمک به افغانستان در اختیار این سازمان قرار داده اند. این اداره ملل متحد که قبل از این از کمبود شدید بودجه برای کمک رسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، چهارشنبه در دو اعلامیه جداگانه گفت ایالات متحده آمریکا 280 میلیون دلار برای ارائه کمک های نجات بخش و فعالیت در بخش سوء تغذیه به بخش افغانستان این سازمان کمک کرده است. برنامه جهانی غذا افزوده است که بریتانیا نیز بیش از 50 میلیون دلار به برنامه‌های اضطراری و تاب آور این اداره کمک کرده است. بر اساس اطلاعات WFP، با استفاده از این کمک‌ها به بیش از 4.2 میلیون نفر کمک غذایی و به 650 هزار کودک و بیش از 500,000 مادر مبتلا به سوء تغذیه خدمات درمانی و مواد غذایی توزیع می‌کند. اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که طالبان 1,400,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز 25 ماه اسد به نقل از یونسکو گزارش داده است که یک سال پیش این شمار به 1,100,000 دختر می رسید، اما در طول یک سال گذشته 300,000 دختر دیگر به آن اضافه شده است. اینها 300,000 دختری هستند که به گفته یونسکو در یک سال گذشته به سن 12 سالگی و یا به صنف هفتم رسیده اند. طالبان پس از بازگشت به قدرت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و در سال دوم حکمرانی خود دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند. یونسکو در حال دیروز ارقام دختران محروم از مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان را نشر کرد که 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید که در جریان 3 سال گذشته حاکمان فعلی افغانستان یعنی طالبان پیشرفت ثابت 20 ساله آموزش را تقریبا از بین بردند و اکنون آینده یک نسل به خطر افتاده است. یونسکو گفته است که پس از گذشت 3 سال از تسلط دوباره طالبان، افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دروازه های مکاتب و پوهنتون های آن هنوز برای دختران و زنان مسدود باقی مانده است. بر اساس معلومات تازه یونسکو که 14 ماه آگوست 24 ماه اسد نشر شد 1.4 میلیون دختر در افغانستان عمدن از دسترسی به آموزش محروم شده اند. یونسکو گفته است میزان دسترسی به آموزش در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافته و اکنون در مقایسه با 3 سال قبل 1.1 میلیون دختر و پسر کمتر در مکاتب سرگرم آموزشند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. سازمان صحی جهان به دلیل شیوع بیماری آبله میمون در بخش‌های از افریقا وضعیت اضطراری صحی توأم با نگرانی بین المللی را اعلام کرد. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان احتمال شیوع این بیماری را بیشتر در افریقا و فراتر از آن خیلی نگران کننده خوانده است. گبریسیوس گفته است که واکنش هماهنگ بین المللی برای توقف شیوع این بیماری و نجات جانهای انسانها یک امر ضروری است. بیماری بسیار ساری آبله میمون در آغاز شیوع در جمهوری دموکراتیک کانگو حداقل 450 تن را کشت و اکنون در بخش‌های از مرکز و شرق افریقا گسترش یافته و در سایر کشورهای آفریقایی از جمله بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، کینیا و رواندا شناسایی شده است. بیماری آبله میمون یا امپاکس از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل می‌شود. این بیماری که باعث ایجاد علایم شبیه انفلونزا و آبله پوستی می شود می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری را می توان با واکسین کنترل کرد. یک محکمه یکاترینبورگ در روسیه کسینیا کارلینا شهروند دوگانه آمریکایی روسی را به دلیل انتقال 51 دلار آمریکایی به یک مؤسسه خیریه اوکراینی به جرم خیانت به 12 سال حبس محکوم کرد. این حکم دیروز 15 ماه آگوست از سوی آندری مینیف قاضی محکمه منطقه سوردلوفسک صادر شد. میخائیل موشایلوف وکیل کارلینا گفته است که موکلش اهدای کمک مالی را پذیرفته اما قصد دارد که در مورد حکم محکمه خواستار تجدید نظر شود. کارلینا 33 ساله در سال 2015 به ایالات متحده نقل مکان کرد و با یک شهروند آمریکایی ازدواج نمود و در سال 2021 شهروندی ایالات متحده را دریافت نمود. و در اوایل سال 2022 میلادی به یک مؤسسه خیریه اوکراینی 51 دلار آمریکایی کمک کرده است. این حکم یک روز پس از آن صادر شد که محکمه مسکو جوزف تاتر یک شهروند دیگر آمریکایی را به اتهام اوباشگری کوچک به 15 روز حبس محکوم نمود. هزاران زن در چندین شهر هند شام چهارشنبه در اعتراض به تجاوز جنسی بر یک دکتر جوان و سپس قتل وی به جاده‌ها برآمده و با برافروختن شمع از این قربانی یاد بود به عمل آوردند. زن جوانی که در شهر کلکته هند دکتر بود هفته گذشته ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. این رویداد سبب اعتصاب دکتران شده و معترضان خواستار شرایط مسئول‌تر کاری هستند. نریندرا مودی صدر اعظم هند خواستار مجازات شدید عاملان جنایت علیه زنان شده است و گفت قساوت‌ها علیه مادران، دختران و خواهرانمان ارتکاب می‌یابد. خشم علیه این کار در کشور وجود دارد. من این براشفتگی را حس می‌کنم. جسد این دکتر زن به روز جمعه گذشته در یک شفاخانه در شهر کلکته در ایالت بنگال غربی پیدا شد. کالبوت شگافی نشان داد که وی قبل از آن که کشته شود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. تحقیق در پیوند با این رویداد آغاز شده و پلیس یک تن را با زن دست داشتن در این قضیه بازداشت کرده است. قصر سفید میگوید که گفتگوها درباره آتش بس در غزه بدون حضور حماس نیز برگزار خواهد شد. حماس چهارشنبه اعلام کرد که در مرحله جدید گفتگوها درباره آتش بس در غزه که پنجشنبه در قطر برگزار می شود شرکت نمی کند. از سوی دیگر یک مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکره کنندگان بعداً با حماس مشوره خواهند کرد. کارن ژامپیر سخنگوی قصر سفید یک ساعت پس از اعلام موضع حماس به خبرنگاران گفت که بل برونز رئیس CIA و بریت مکگورک نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه در مذاکرات آتش بس غزه به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا شرکت میکنند. حکومت ایالات متحده قبل از این گفته بود که هنوز امکان رسیدن به یک توافق در پیوند با آتش بس در غزه دارد، اما هشدار هم داده بود که برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه تسریع روند پیشرفت مذاکرات ضروری است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در این بخش برنامه می رسیم به گزارش های این ساعت. در 3 سال گذشته جبهات و گروه های متعدد به هدف ایستادگی در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند. با وجودی که حملات چریکی برخی این گروه ها در گزارش های جهانی نیز درج شده، اما هیچ یک از این گروه ها تا کنون قادر به تصرف اراضی در افغانستان نشده است. برخی از تحلیلگران اختلاف نظر در داخل کشور و نبود حمایت جهانی را دلیل عمده فعالیت های نامحسوس این گروه ها تلقی می کنند. سید عز الرحمن با جزئیات بیشتر.
آگوست سال 2024 با 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مصادف است. در جریان 3 سال گذشته اعمال پالیسی های فشار از جانب طالبان کشور را در مسیر یک آینده نامعلوم قرار داده که ادامه این وضعیت منجر به ظهور گروه های متعدد سیاسی نظامی ضد طالبان شده است.
There are three main groups.
سه گروه عمده مقاومت علیه طالبان وجود دارد. گروهی که مردم با آن آشنایی بیشتر دارند جبهه مقاومت ملی است و دو گروه دیگر جبهه متحد افغانستان و جبهه آزادی افغانستان است.
این جبهات که بیشتر متشکل از چهره های سابق سیاسی و نظامی افغانستانند، از زمان اعلام موجودیت تا کنون با نشر پیام ها و تصاویر ویدیویی در صفحات اجتماعی خود مسئولیت ده‌ها حمله علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان با شمول کابل را ادعا کرده اند. طالبان مقاومت‌های مسلحانه در برابر خود را کم اهمیت جلوه داده و تاکید دارند که صلح و ثبات در سراسر کشور حاکم است. در گزارش اخیر منشی عمومی ملل متحد پیرامون وضعیت در افغانستان که در اواسط ماه جون امسال نشر شد، با برخی از حملات جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی اشاره شده است. ولی گزارش می افزاید که مخالفین مسلح آزمون قابل ملاحظه را در برابر تسلط طالبان بر قلمرو کشور ایجاد نکرده اند. با باور تحلیلگران نبود حمایت بین المللی دلیل عمده این امر می باشد.
در حال حاضر تهدید این جبهات علیه طالبان قابل ملاحظه نیست. این گروه ها در حالت نوپا هستند. آنان حمایت قابل ملاحظه خارجی ندارند. پالیسی رسمی ایالات متحده این است که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند.
این تحلیلگر امریکایی می افزاید که بیشتر کشورهای جهان در تعامل با جبهات ضد طالبان در مطابقت با پالیسی واشنگتن عمل خواهند کرد. در عین حال برخی دیگر به تعدد جبهات ضد طالبان نیز اشاره می کنند که به باور آنان منجر به نبود وحدت نظر میان مردم شده که در نتیجه حمایت کافی داخلی نیز ندارند.
اختلاف نظر در مورد اینکه چگونه علی طالبان رسیدگی شود نیز وجود دارد. با وجود برخی تلاش هایی که از جانب جبهه مقاومت ملی یا جبهه آزادی افغانستان صورت گرفت و کنفرانس های در ویانا یا اخیراً در آلمان تدویر یافت و برخی از رهبرانشان خواستار مقاومت مسلحانه شدند، ولی از این خواست در داخل افغانستان استقبال مثبت صورت نگرفت، زیرا بسیاری از مردم مقاومت مسلحانه را یگانه راه به خاطر تأمین حقوق خود نمی دانند.
بسیاری هشدار می دهند که افزایش تعداد جبهات و گروه های ضد طالبان احتمال جنگ داخلی را نیز به وجود می آورد. در حال حاضر تنها گروهی که برای طالبان یک آزمون تلقی می شود شاخه خراسان گروه داعش است و تحلیلگران می گویند که برای موفقیت جبهات مثل مقاومت ملی یا آزادی افغانستان کسب حمایت سیاسی و نظامی جامعه جهانی حیاتی می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا میگوید که القاعده اکنون در رژیم طالبان مدغم شده و خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان مستقر در افغانستان بر نگرانی ها در شرق میانه می افزاید. توجه کنید به مصاحبه همکارم نجیبه خلیل با آقای بولتن.
سیاست ایالات متحده را 3 سال پس از روی کار آمدن طالبان چه قسم ارزیابی میکنین؟ آیا تغییری را در آینده میبینین؟
فکر میکنم نتیجه روشن این است که تصمیم ایالات متحده و ناتو برای خروج از افغانستان یک اشتباه آشکار بوده است و سیاستی که در آینده باید روی آن تمرکز شود این است که ما برای اصلاح این اشتباه چه کار میتوانیم انجام دهیم. فکر نمی کنم تا قبل از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر چیز زیادی تغییر کند و معلوم دار بستگی به این دارد که چه کسی برنده می شود. اما اخبار اخیری که ما از حملات توریستی برنامه ریزی شده توسط شاخه خراسان داعش و شمول عناصر القاعده علیه کنسرت های هنرمند آمریکایی تیلر سویفت در ویانا دریافت کرده ایم به سادگی نشان می دهد که طالبان حتی کنترل کامل کشور را در دست ندارند و در جایی که کنترل ندارند گروه های توریستی از آنجاها سوء استفاده کرده اند. خود طالبان نیز با القاعده ارتباط دارند. بنابراین پیشبینی اکثر مردم هنگام خروج امریکا در 3 سال قبل این بود که به زودی افغانستان را دوباره میزبان این توریست های بین المللی خواهیم دید و این پیشبینی درست ثابت شد. بنابراین اصلاح اشتباه و تلاش برای بازگرداندن حس کرامت به مردم افغانستان باید در رأس فهرست قرار گیرد.
شما به انتخابات اشاره کردین و گفتین بستگی به این داره که کی پیروز میشه. میخواستم این از شما بپرسم که آیا افغانستان دیگه اولویت سیاست خارجی ایالات متحده نیست و موقف نامزدهای ریاست جمهوری امریکا در مورد افغانستان چه قسم میبینین؟
خب فکر میکنم با توجه به این که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن گفتند که میخواهند از افغانستان خارج شوند، ترامپ با طالبان معامله کرد اما بایدن آن را حفظ کرد و سپس آن را اجرا کرد و در اگست سال 2021 خارج شد. هر دو نامزد ریاست جمهوری در سال 2020 نیز همین را میگفتند و امیدوار بودند که دیگر نگران تهدیدهای افغانستان نباشند، اما هر دو اشتباه کردند و امیدوار مردم از آن آموخته باشند. از دیدگاه ایالات متحده گاهی اوقات برای بیان این که سیاست باید تغییر کند درس مشکل است، اما ما شاهد انجام حملات توریستی داعش در سال جاری در کرمان ایران در مراسم یادبود قاسم سلیمانی در مرکز خرید کروکوس در مسکو بوده ایم و اکنون این تلاش ها علیه کنسرت های تیلر سویفت در ویانا و جاهای دیگر در قاره اروپا. بنابراین به نظر من حالا این بسته به وقت و زمان است که چه زمانی شاخه خراسان داعش یا گروهی دیگری که از افغانستان به عنوان پایگاه استفاده می کنند حمله توریستی را در ایالات متحده انجام دهند. می ترسم قبل از بیدار شدن کامل مردم چون این تراژدی اتفاق بیفتد.
آقای سفیر، تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که این تعامل باعث میشه که طالبان سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر بدن؟
خب متاسفانه تمام کمک ها به شمول کمک های امریکا که از طریق ادارات سازمان ملل متحد و دیگران صورت می گیرد به طالبان کمک کرده است تا قدرت خود را در افغانستان افزایش دهند و من هیچ اعتدالی در این زمینه ندیدم. دیدگاه های طالبان تغییر نکردم. من هیچ نشانه از تعهد به توافقی که آنها با امریکا بستند مبنی بر عدم انجام کارهایی که در 3 سال گذشته انجام دادن نمی بینم. من فرصت های آموزشی برای زنان و دختران، من فرصت های کاری و نقص های حقوقی یکی پای دیگر. بنابراین کاملا واضح است که تلاش برای میانه رو پنداشتن طالبان به گونه ای که گویا می توان به آنها اعتماد کرد موثر نبوده است. فکر می کنم که اکنون باید به این بیندیشیم که خود مردم افغانستان چی می خواهند انجام دهند و چگونه می توانیم به آنها در رهایی از شر طالبان کمک کنیم.
مثل امبسادور، جناب سفیر، کشتن رهبر حماس در تهران و فرمانده حزب الله در بیروت چگونه میتونه بر مناقشه شرق میانه تأثیر بگذاره؟ آیا فکر میکنین که این امر منجر به جنگ منطقه‌ای بین ایران و نیروهای نیابتیش و اسرائیل میشه؟
خب به نظر من جنگ بین ایران و اسرائیل از قبل شروع شده است. ایرانی ها از طریق گروه های نیابتی توریستی که شما نام بردید آنچه را که استراتژی حلقه آتش می نامند انجام می دهند. چه گروه های شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه، چه حزب الله در لبنان، چه حماس در بورکه غزه، چه شورشیان حوثی در یمن و غیره گروه های با اهمیت کمتر. من نمی گویم استراتژی ایران بسیار موفقیت آمیز است، اما اکنون در مرحله قرار داریم که ممکن تکرار حملات مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل یا افزایش قابل توجه حملات حزب الله از لبنان صورت گیرد. این بار نه فقط در شمال اسرائیل بلکه در سراسر کشور. در این حال شاهد داغ شدن جنگ در اوکراین بوده ایم که اوکراینی ها تهاجم شگفت انگیز و موفقیت آمیز به خاک روسیه انجام دادند. بنابراین به طور کلی جهان مکان بسیار خطرناکتر شده است و متاسفانه خطر حملات تروریستی از جانب جنگجویان تروریستی که به افغانستان پناهنده شدند به سادگی جدی بر این نگرانی می افزاید. به نظر من باید به این مسئله به صورت جامع نگاه کنیم، نه من حیث مشکلات فردی. یکی از نتایج خروج ایالات متحده از افغانستان این است که چین و روسیه هر دو تلاش کردند تا نفوذ خود را در افغانستان افزایش دهند. به ویژه چینی ها به دنبال امتیازات مدنی و غیره هستند.
شما در مقاله اخیر خود که در نیویورک پست منتشر شد گفتین که القاعده اکنون تقریبا در رژیم طالبان مدغم شده، در حالی که با داعش در حال حاضر دشمن هستند. آقای سفیر، طالبان میگن که القاعده در افغانستان وجود نداره و داعش نابود کردن، به این مورد چی میگن؟
خب اینها بیشتر دروغ‌های طالبان است. منظورم این است که این نوع رفتار آنهاست. این در جریان مذاکرات صلح کاملا قابل پیش بینی بود که هر تعهدی را که طالبان میکنند به آن عمل نمیکنند. واقعیت این است که القاعده و طالبان در حال حاضر بیشتر از قبل، حتی قبل از حملات 11 سپتامبر 2001 به هم مرتبط هستند. اما این روابط بین تروریست ها می تواند تغییر کند. یک روز دشمن هستند و روز دیگر متحد می شوند. جنگجویان فردی بین گروه های تروریستی حرکت می کنند. بنابراین نمی توانیم بگوییم که برخی از تروریست هایی که در افغانستان وجود دارند بهتر از دیگران هستند. همه چیز یک مشکل است و اساس مشکل از 30 سال بدین سو همانا طالبان هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در گزارش سالانه 2024 خود در بخش افغانستان با ممنوعیت تدریس مضامین فقه جعفری و تمامی کتاب‌های مذهبی مغایر با فقه حنفی در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان نیز اشاره کرده است. محمد احمدی در صحبت با شماره از اساتید دانشگاه در مورد پیامد این ممنوعیت گزارش تهیه کرده است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در گزارش تازه خود اوضاع آزادی مذهبی در حاکمیت طالبان را وخیم توصیف کرده و گفته است که این وخامت ادامه یافته است.
طالبان علاوه بر تدریس مضامین فقه جعفری و تمام کتاب‌های مذهبی را که مغایر با فقه حنفی باشد در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان ممنوع کرده اند.
سال گذشته خورشیدی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقهی غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه کنند. یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان در صحبت با رادیو آزادی به تاریخ اول جدی سال گذشته این ممنوعیت را تایید کرد. میر ظفرالدین انصاری، استاد و مسئول ارشاد و دعوت این وزارت در پوهنتون خصوصی هواد، به رادیو آزادی گفته بود که ریاست ارشاد و دعوت این وزارت در ارتباط به جمع‌آوری کتاب‌های اهل تشیع، حزب تحریر، سلفی‌ها و برخی کتاب‌های مربوط به دور جمهوریت از کتاب‌های پوهنتون‌های خصوصی این مکتوب را صادر کرده است. یک ماه پیش از آن مکتوب مشابهی به تمامی پوهنتون‌های دولتی در افغانستان از سوی این وزارت صادر شده بود. یک استاد دانشگاه افغانستان که به دلیل اجتناب از تهدید طالبان از ذکر نامش خودداری کرد گفت که تدریس مضامین فقه جعفری در افغانستان در این دور حکومت طالبان از اوایل سال 1401 شمسی ممنوع گردید. این استاد دانشگاه میگوید که در دوره جمهوریت هم راجع به تدریس مضامین فقه جعفری محدودیت وجود داشت.
در زمان جمهوریت محدودیت ایجاد می شد. قطعاً بخش از محدودیت ها و آزمون ها به خاطر تعصبات مذهبی بود. اگرچه به جای دپارتمنت فقه جعفری کدام دپارتمنت دیگر می بود، مشکلات مربوط به نصاب تحصیلی زود حل می گردید.
سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه خود با خبرگزاری فرانس پرس ادعا کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان متحد است و نفاق ایدئولوژیکی در گذشته بوده است.
تحصیل دل په تیرو کې افغانستان متشدد او شیندل سو په مفکوروي لحاظ او قومي لحاظ په سمتي لحاظ بیلابیل نمونه او عنوانونه هغه د دې باعث سوي چې متاسفانه د موږ تیر ولس ترمنځ د سیټ یو له بل سره لرې والی راغسته هغه په برخه کې هم اسلامي مراتب توانند چې ډېر په بریا سره او ډېر په متانت سره دغه وحدت بیرته حفظ کړي اوس افغانستان واحد ده او ټول خلک د وحدت حس کوي.
برخی متخصصین حقوقی و سیاسی از پیامدهای منفی این ممنوعیت بر تدریس فقه جعفری از جمله به حاشیه راندن جمعیت شیعه و تنش‌های مذهبی در این کشور اشاره می‌کنند.
کسایی که در افغانستان زندگی می‌کنه و متعلق و پیرو مذهب اهل تشیع یکی از مذاهب مهم اسلامی هست، دقیقاً بسیار ناگوار است. اینها امو احساس تعلق خاطر خود را به حکومت و اینکه به این حکومت باید وفادار بود، این را به هیچ وجه دیگه پیدا نخواهد کرد. احساس تعلق دیگه به این حکومت پیدا نخواهند کرد و در حقیقت همیشه خود را به عنوان یک طبقه محروم و مظلوم که حقشان تضییع شده و قربانی یک نوع در حقیقت رادیکالیزم مذهبی شده و قربانی فندمنتالیسم و بنیادگرایی هستند، اینا خودش را میبینن. و پیامد دوم دیگه این است برای خود رژیم طالبان، قطعا این نوع سیاست برای طالبان هم بی هزینه نیست.
فرزندان جامعه شیعه و زاره افغانستان احساس سرخوردگی میکنه و خود را شهروندان درجه دو میشماره. این خود تحقیر بینی و کوچک شماری به نظر من که گویا مذهب جعفری همتراز با مذهب حنفی نیست، خسارت های زیانبار را بر روح و روان دانش آموز و دانشجو میگذاره که در فرایند یادگیریش تاثیر بسیار منفی داره. سوم، رابطه خانواده شیعه را با نظام آموزشی تضعیف میکنه و موجب میشه که اونا نسبت به نظام آموزشی مظنون بشه، چه بسا ترس از مغزشویی و در مدارس و تلقین و تحمیل مذهب حنفی بر دانش آموزان خیلی از خانواده ها رو واداره که از رفتن فرزندانشون به دانشگاه ها و مکاتب خودداری بکنه.
با این حال رواداری، یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان، به تازگی در گزارشی گفت که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نقض حقوق بشری و تبعیض سیستماتیک تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات بریتانیا در تلاشند تا ریشه های تظاهرات خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی را که در اول ماه جاری میلادی در شهرها و قصبات در سراسر بریتانیا آغاز شده پیدا کنند، در حالی که برخی ها نژادپرستی ها و انتشار اخبار نادرست در رسانه اجتماعی را مقصر آن میدانند، برخی دیگر نارسایی های اجتماعی و اقتصادی عمیق را عامل میدانند. هنری ریچول در این مورد گزارشی دارد که شرح آن را فرخنده پیمانی تقدیم میکند.
7 روز خشونت بریتانیا را تکان داد. مغازه ها غارت شدند و ساختمان های عمومی به آتش کشیده شد. مشاغل و تجارت های متعلق به افراد غیر سفید پوست هدف حمله قرار گرفتند. در این اعتراضات خشونت آمیز ضد مسلمانان، مساجد مورد حمله قرار گرفتند و هتل هایی که گفته می شود پناهجویان را در خود پناه داده بودند به آتش کشیده شد.
ما می خواهیم شاهد ختم آمدن غیر قانونی افرادی باشیم که با قایق از کشورهای امن می آیند.
در این اعتراضات بیش از 1000 نفر دستگیر شد. عامل این خشونت ها حمله غم‌انگیز با چاقو به یک صنف رقص کودکان در منطقه ساوت پورت در نزدیکی لیورپول بود که منجر به مرگ 3 دختر در سنین 6، 7 و 9 ساله شد. گزارش های نادرسته که در ابتدا توسط یک وبسایت گمنام و مبهم به نام Channel 3 Now منتشر شد، با اشتباه قاتل را یک پناهجوی مسلمان معرفی کرده بود که گویا با یک قایق کوچک وارد بریتانیا شده است. این اخبار جعلی به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش و نشر شد. در عرض فقط چند ساعت خشونت در ساوت پورت شروع شد و با شهرهای دیگر گسترش یافت.
خشونت اولیه با یک دروغ آغاز شد. فکر میکنم به اندازه کافی منصفانه است که رسانه‌های اجتماعی را مقصر این همه بدانیم.
ولی بسیاری از ناظران شکاف‌های اجتماعی عمیق را مقصر این خشونت‌ها می‌دانند.
این تنش‌ها در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده می‌شود و من ایالات متحده آمریکا را نیز تا حدود شامل می‌سازم، جایی که شما احساسات ملی‌گرایی در حال ظهور دارد، یک حسی که گویا مردم فراموش شدند.
منتقدان، برخی از سیاستمداران جناح راست به ویژه نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات ضد مهاجرت را بعد دامن زدن به این خشونت ها متهم می کنند، اما فاراج قویا آن را رد کرده است. در این تنش ها بیش از 1000 نفر دستگیر شد و صدها نفر به دلیل جرایم مرتبط با شورش ها محکوم شدند و تعداد زیادی از افراد به جرایم مربوط به پست های شبکه های اجتماعی متهم شدند. ایلان ماسک مالک شبکه ایکس به دلیل اجازه دادن به چنین پست ها و پست های خودش در مورد اعتراضات راست افراطی و نوشتن این که جنگ داخلی اجتناب ناپذیر است با انتقادها مواجه شده است.
من موافقم که پس از این اختلال باید به رسانه های اجتماعی با نگاه گسترده تری ببینیم.
حکومت همچنان هشدار داده است که خشونت‌ها ممکن است بار دیگر شروع شود. و شخصی به نام اکسل مگانوا رودا کوبانا که 17 سال عمر دارد و در بریتانیا به دنیا آمده است، به قتل 3 کودک دختر متهم شده است.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد، شنونده برنامه‌های ما باشید.